جلسه 16 از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. درباره آثار و برکات وجود امام که در واقع دلائل ضرورت امامت و ولایت میتونه محسوب بشه، این آثار و برکات، موضوعات مختلفی مطرح شد. بعضی از این موضوعات جنبه اجتماعی داشتن، بعضی از این موضوعات جنبه فردی داشتن، بعضی آثار معنوی بودن، برخی آثار مادی در حیات دنیا بودن و همینطور این بحث ادامه داره. ما در مباحث متعدد به این آثار و برکات باید بیشتر بپردازیم. البته ابتدا قصدمون این بود که عناوین مختلفی رو برای این بحث قرار بدیم و خدمت شما درس پس بدیم، تقدیم کنیم، اما برای سهولت انتقال اونم در یک برنامه این چنین، بنده تمام موضوعات رو غالبا تحت عنوان کارکردها یا آثار و برکات و فواید امامت و ولایت میخوام خدمت سروران خودم عرض کنم و اینها برخی از مواردشون، برخی از این آثار مربوط به کل جامعه بشریه، برخیش مربوط به مؤمنین هست فقط، برخیش مربوط به زمانی است که امام حاکم باشه در جامعه، برخیش به حاکمیت امام ربطی نداره، در پشت پرده غیبت، همین که شما معتقد باشید این آثار برای شما خواهد آمد. بالاخره این آثار متنوع هستند. در یک دوره آموزشی باید این دستبندی ها دقیق تر صورت بگیره. خب اینجا از مجال بحث خارجه. یکی از آثار فوق العاده عمیق و عجیب از امر ولایت یا ولایت مداری این است که در طینت انسان اثر بسیار مثبتی ولایت مداری میگذاره. طینت پاک میشه. طینت یعنی چی؟ طینت که کلمش از تین گرفته شده، از خاک گرفته شده، از گل آدمی و سرشت آدمی حکایت میکنه. در زیارت جامعه میخونید و ما خصنا بهی من ولایتکم، من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. به ترتیب در یکی از تعابیر آثار ولایت مداری رو و آثار صلوات بر اهل بیت عصمت و طهارت و درود فرستادن بر آن بزرگواران رو به این ترتیب میشمرن. اول طیبن لخلقنا، خلقت ما رو پاک میکنه. طهارتن لانفسنا، جان ما رو پاک میکنه. پس اولین اثر میره سراغ خلقت، بعدش از تزکیه و بعدش از کفاره برای گناهان سخن به میان میاد. حالا درباره تزکیه شبهای اول صحبت کردیم، درباره بقیه موارد مثل کفاره بودن برای گناهان هم باید شبهای بعد انشاءالله گفتگو بکنیم. اما اینکه خلقت ما یه خلقت خوبی میشه یعنی چی؟ این بحث یک حساسیتی داره، ممکنه شبهه های مربوط به جبر و اختیار رو دوباره پیش بکشه، ولی اگر با تأمل و دقت نگاه بکنیم این شبهه ها پیش نخواهد آمد. خداوند متعال بر اساس روایات باب طینت انسان ها رو از یا گل خوب یا گل بد آفریدن. اگر کسی از گل بد آفریده شده باشه، بر اساس روایات ممکنه بیاد آدم خوبی بشه. یعنی خدا کسی رو که از گل بدی آفریده، اگرچه زمینه آلودگی و گناهکاری بیشتر درش هست، اگرچه سخت برای او خوب شدن، ولی خدا هیچ وقت امکان خوب شدن رو برای کسی از بین نمیبره و اختیار انسان، اراده انسان، نه همه چی سر جای خودش هست. ولی درباره کسانی که با طینت خوب آفریده میشن، در روایات داره که اینها دیگه آدمای بدی نمیشن، اینها خداوند متعال لطف بیشتری بهشون داره. البته کسانی هم که با طینت خوب آفریده میشن، باز میزان رشدشون به زحمت خودشون بستگی داره، باز اینها میتونن احیانا سرنوشت خودشون رو خراب بکنن، ولی زمینه به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که طینت رو در زمینه بهتر خلاصه میکنن، زمینه بهتری دارن برای رشد. در برخی از روایات هم آمده در باب طینت که خدا گل خوب و گل بد رو در هم آمیخت، اولیایش رو از گل خوب آفرید، بعد این گل رو در هم آمیخت، انسانها رو از این گل در هم آمیخته شده خلق کرد. آدمها اون شیشه خورده هایی که در روحشون وجود داره، بدی هایی که تو وجودشون هست، مال اون بخش از گل بد هست که در وجودشون هست. باز همه اینها هیچ کدوم نمیاد در واقع سلب کنه اختیار رو. بحث طینت یه بحثی است که شبیه به بحث ارث و میراث. مثلا شما یه کسی از یه خانواده خوبی باشه، بالاخره اون خانواده خوب صفات ژنتیک که منتقل میکنن به فرزندشون، یا آداب و فرهنگی که دارن، بالاخره اینها منتقل میشه به این فرزند. حتی ما در روایات داریم خصلت هایی که مربوط است به طبیعت و خاک سرزمینه، هر قومی برای افراد متفاوته، پس اینها همه در مجموع آثاری رو در ما ایجاد میکنن. ما یک شاکله ای پیدا میکنیم، یه شخصیت خاصی با یه ویژگی های غیر اکتسابی که اونا دیگه دست خود ما نیست، خوب یا بد، بعد شروع میکنیم به زندگی کردن. معنای این حرف اون نیست که ما دیگه نیاز، اگر با طینت خوب پرورش شدیم، نیازی نیست که در واقع تربیت بشیم. اگر با طینت خوب با طینت بد مثلا شکل گرفت، یا با از خانواده بدی مثلا آمدیم به دنیا و اینها، مثلا وضعمون دیگه درست نمیشه، تعلیم و تربیت دیگه برامون فایده نداره. منتها نتیجه و ماحصل بحث طینت این میشه، به سرمایه معنوی که از قبل خدا به کسی، به خانواده ای، به نسلی عنایت میکنه بها بدیم. این حداقلش. بالاخره خداوند متعال باید تفاوت بین انسان ها بگذاره تا آدم ها بتونن با هم زندگی کنن. اگه تفاوت بین آدم ها نباشه، آدم ها نمیتونن زندگی کنن با هم. این تفاوت از جهات مختلف هست. گاهی از اوقات تفاوت از این جهته که بعضی ها زمینه خوب شدن بیشتر دارن، بعضی ها خوبی ها رو بهتر درک میکنن، بعضی ها با سرعت بیشتری تمایلات خوب در وجودشون جاری میشه و جا پیدا میکنه. به برخی از این رزمنده ها آدم نگاه میکنه، از شهدا خاطراتشون میبینه اینا در دوران طفولیت به چه مقامات معنوی انصافا رسیدن، حتی قبل از اینکه برن در جبهه و قبل از اینکه رزمنده بشن، زمینه های عجیب و غریبی دارن. خب اینها یک طینت پاکی رو ازش برخوردارن. حالا اگر کسی ولایت مدار باشه، دارای طینت خوبی خواهد شد، و بعد این طینت خوب چه بسا در نسل و در فرزندان او تأثیر بگذاره. لذا اینکه پدر و مادر دارای محبت اهل بیت باشن خیلی قیمتیه. بعضی وقتا پیش یه آدم حسابی آدم میره مشورت میکنه برای ازدواج، میگه سعی کنید از خانواده هایی که اهل محبت اهل بیت هستن. میگه آقا فلان موضوع دینیشون ضعیفه. میگه خب شاید از سر سادگی اون بخش از دینداریش ضعیفه، مثلا حجابش یا برخی از امور مثل آنچه که مربوط به عبادات و اینهاست. ولی اگر محبت اهل بیت رو دارن و خانوادگی داشتن، خصوصا اگر در نسلشون این محبت بوده، اهل روزه بودن، اهل ارتباط با اهل بیت بودن، این یه معنایی داره، این یه آثاری داره، اینو میشه روش حساب باز کرد. اینجا دیگه این ولایت مداری اثرش رو در طینت داره نشون میده. حتی مؤمنین در باب طینت روایاتی هست. من حالا قبل از این که بحث رو جلو ببرم و به یک قسمتی از بحث اشاره بکنم با کمک آیات قرآن که خیلی کاربردیه برای ما، اجازه بدید همینجا کتاب محاسن برقی رو به شما معرفی کنم، از علمای بزرگوار خطه شریف قم در واقع سده سوم هجری که پدرشون از اصحاب ائمه هدی علیهم السلام بودن. ایشون در تأسی به پدرشون، چون در عصر غیبت حضور داشتن، غیبت صغرا منظور هست، خب به همین موضوعات پرداختن. ایشون در کتاب محاسن برقی که فصلهای متعددی داره ثواب کارهای خوب رو فهرستوار ذکر کردن، مجازات اعمال بد رو فهرستوار ذکر کردن و درباره نور و رحمت و درباره حکمت برخی از در واقع احکام الهی سخن گفتن. البته این سخنان هیچ کدوم مربوط به خودشون نیستشون، روایت در واقع جمع آوری فرمودن. درباره برخی از جزئیاتی که در طبیعت وجود داره، مثلا در مورد آداب غذا خوردن، آداب سفر، روایاتی جمع کردن. خیلی محاسن برقی کتاب ارزشمندی، خود ایشون هم مورد اعتنا بودن. البته یک اختلافی با بزرگ شیعیان بله قم پیدا کردن که برخی از روایات ضعیف رو ایشون نقل می کردن، مورد در واقع غضب قرار گرفتن، ولی در اواخر عمر شریفشون مورد محبت همون بزرگوار هم قرار گرفتن و علما هم از این کتاب تعریف و تحسینی داشتن. در این حال این کتاب ارزشمندی است، باز از کتاب‌های دوران نزدیک به عصر ائمه هدی علیهم السلام میشه برشمرد. مثلا یکی از روایات درباره طینت مؤمن این است که ایشون در باب خلق مؤمن، من طینت الانبیا، از طینت اولیاء خدا و انبیا، روایتی دارن که به امام صادق علیه السلام گفته می شود جعل تو فداک من ایش ای ان خلق الله طینت المؤمن، خدا طینت مؤمن رو از چی آفریده؟ اون گل مؤمن، سرشت مؤمن. فرمود امام صادق علیه السلام من طینت الانبیا فلم یونجس ابدا، و هیچ وقت این طینت خراب نمیشه. در کلامی از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام هم درباره طینت آدمهای خوب این آمده که اونا دیگه خراب نمیشن. البته باز هم عرض میکنم این منافاتی با جبر و اختیار نداره و سعیم که دیگه قطعیه که باید بکنن برای رشد خودشون. توضیحش رو خیلی مفصله، من نمیخوام الان اون بحث جبر و اختیار رو در اینجا مطرح بکنم. به تفسیر المیزان بحث طینت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که ایشون طبقه بندی کردن روایات این باب رو مراجعه بفرمایید. حتی پرسیدن که امام باقر علیه السلام، بدون سوال هست این روایت، فرمودن که المؤمن و اخ المؤمن، مؤمن برادر مؤمنه و اینها با هم دیگه خیلی احساس قرابت میکنن و مثل در واقع فامیل با هم دیگه برخورد میکنن، این به خاطر اینکه از یک گل هستن. یا مثلا در یک روایت دیگری از امام باقر علیه السلام باز هست که گفته میشه آقا ما نسبت به مؤمنین یک احساس نزدیکی و قرابتی داریم. حالا اینا رو شما میتونید هیئتی ها و محبین اهل بیت، اینایی که تو اربعین میرن، اینایی که انشالله تو حرم ها هر چه سریعتر باز بشه تو حرم ها حضور پیدا میکنن، واقعا نسبت به هم دیگه یک احساس گرمی و مهربانی دارن. اینا رو تو همه این مصادیق میشه بیان کرد. وقتی که در واقع این احساس نزدیکی رو دارن، فرمود خب این به خاطر اینه که روح مؤمنین از یک خاک و از یک گل سرشته شده. من میخوام جدا از این که در باب ولایت و ولایت مداری این اثر رو ذکر کرده باشم خدمت سروران خودم که این اثر فقط در ذهن نیست، این اثر فقط در واقع رفتارها نیست، این اثر به قلب انسان سرایت میکنه. یک روایت رو درباره قلب بگم. والله یا ابا خالد، امام باقر علیه السلام میفرماد لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله قلبه، مگر اینکه خدا قلبشو پاک میکنه. اون وقت درباره اجسام دیدید یک رنگی، یک مثلا آلودگی تو خرد جسم میگن بره دیگه به این سادگی تغییر پیدا نمیکنه. حالا یک کسی هم نور در قلبش به خردش بره دیگه به این سادگی تغییر پیدا نمیکنه. یا بدی یا خوبی فرقی نداره، انسان میتونه به روی درباره ولایت اولیاء خدا اینجوری حساب بکنه که فقط رفتار ما رو تغییر نمیدن، فقط ذهنیت های ما رو تغییر و بهبود نمیدن، حتی فقط قلب ما رو تغییر نمیدن، بلکه این تغییر رسوخ میکنه در گل ما. من دقیق نمیتونم تفسیر کنم این گل یعنی چی. اولیاء خدا در این باره تصریحا مطالبی دارن، خیلی از اهل معرفت هم سعی کردن توضیحاتی بدن، در حالی که خوبان از اهل معرفت همه فرمودن که حتما اینجا اسراری است که به این سادگی ها باز شدنی نیست. منتها محبت و ولایت اهل بیت گل آدم رو تغییر میده. این گل اگر گل ولایی باشه و گل با صفا باشه، یکی از آثارش اینه مؤمنین نسبت به هم احساس خیشاوندی میکنن، در کنار هم دیگه احساس آرامش میکنن. حتی یکی از آثارش اینه شما خطایی از یک مؤمنی ببینی که محب اهل بیته، اصلا به قلبت خطور میکنه که انشالله او بخشیده میشه، به قلبت خطور میکنه که او به اندازه عملش آدم بدی نیست، رفتارش خیلی بد بوده، حتی میتونی او رو ببخشی. و سفارش هم به ما شده که محب ما رو اگر دیدید خطایی کرد درباره او مماشات بکنید، او بر میگرده. در روایات داره یه خطا بکنه کسی که محب اهل بیت و ولایت مداره، قدم بعدی بر میگرده خطای خودش رو اصلاح میکنه. میفرماید اگر حتی کسی خیلی بد شد صبر کنید، صبر کنید تا آخرش رو ببینید. یک کسی بود خیلی از پدرش گله میکرد، میگفت بالاخره ایشون آدم خوبی نیست و در زمان حیات پدرش من چی کار کنم درباره ایشون، بنده هم اصلا پدر ایشون رو نمیدونستم کی هست و نمیشناختم، ولی ایشون برای چاره جویی خودش میگفت. وقتی پدرش مرحوم شد خب ایشون خیلی متأثر شده بود، حتی بنده رو میخواست دعوت بکنه مثلا برای مجلس ختمش، که من بنده معمولا مثلا توفیق پیدا نمی کنم، ولی از اون همه ابراز ارادتی که به پدرش میکرد خب طبیعی هم هست، یه پسر پدرش رو باید دوست داشته باشه هرچند سنش هم بالا باشه. گفتم شما یادت هست که گل من بودی؟ گفت بله، ولی پدرم یه محبتی از اهل بیت داشت، لحظه آخر که میخواست جان بده اینجوری جان داد. میگفت بله پدر من مثلا به من بدی کرده و من ازش این چیزا رو دیدم، منتها لحظه آخرش اینجوری شد که از خواب بیدار شد بعد از ظهر، تلفن زنگ زد یکی از رفقاش، بهش گفت فلانی من کربلا مشرف بودم برگشتم، میای امشب غذا میدیم مثلا ولیمه ای حالا یا غذایی برای بازگشتن از سفر داریم میدیم. ایشون گفت خوش به حالت کربلا بودی اینها، بعد باشه سعی میکنم بیام. و گوشی رو گذاشت، گوشی رو که گذاشت یه چند تا بیت از اون بیتای قدیمی شعر در باره امام حسین همجوری دلش گرفت، یه دفعه خوند و یه عشق ریخت و گفت من هنوز خوابم میاد یه کمی دیگه بخوابم، و در همون خواب جان داد. خب ببینید تو روایات هست میفرماد خدا به خادی بنده ای رو خوب ببره آخرین عملش رو عمل خوبی قرار میده. یه نوری تو دلش بوده. حالا من نمیخوام بگم با یه قطره اشک نهایت عمرش همه بدیهای گذشتش پاک میشه، شاید هم پاک بشه، من بخیل نیستم، ما هم نمیتونیم از جانب کرم خدا جلوی رحمت پروردگار رحمت واسعش رو بگیریم، ولی بالاخره این که آخرین عمل چی باشه خیلی نکته است. در روایت های این رو فرمودن، مثل بعضی از بازی هایی که آخرین گل رو مثلا کی بزنه یا گل طلایی تو برخی از موقعیت ها میگن، این یه قانونه و اگر کسی خیلی بد باشه خدا آخرین رفتارش رو نمیذاره رفتار خوبی باشه و نکته ایست. حالا این پیرمردی که حالا فرزندش ازش گله من بود میگفتش که نخه، لحظه آخر با عشق امام حسین خوابید و جان داد. خب این معلومه که دل باصفایی داشته، حالا خدا انشالله بدیهاشو یا در عالم برزخ میبخشه، مهربانتر با او برخورد خواهد کرد، یا معلوم میشه که اصلا انقدر آدم بدی نبوده، هرچند این ضعفها رو از خودش نشون داده. ما واقعا داریم این حقیقت رو که بعضی ها آدم های تینتن خوبن ولی رفتاراشون رفتارهای زیاد مناسبی نیست. البته نمیخوام بگیم اینها خیالشون راحت باشه، بلکه اتفاقا اینجور افراد باید خیالشون ناراحت باشه. چرا؟ چون خدا اینا رو رها که نمیکنه، اینقدر گرفتارشون میکنه تو دنیا تا رفتارشون درست کنه. تینتش خوبه دیگه، خدا نمیخواد رهاش بکنه. لذا اینجور افراد باید حواسشون رو جمع بکنن، گرفتاری هایی براشون پیش میاد که با اون گرفتاری ها برگردن. خب حیفه آدم با معرفت برگرده، آدم با اراده و عمل خودش با تقوا برگرده. خب اینها رو که بحث امشب هست در مورد تینت عرض کردم تا مقدمه قرار بدم برای یک موضوعی که خیلی موضوع مهمی هست. ممکنه بفرمایید که از بحثمون داریم خارج میشیم، ولی باید این موضوعی که در قرآن خیلی بهش پرداخته شده و خیلی جدی هم هست، این موضوع رو حتما بهش توجه خاص بکنیم. ببینید در سوره آل عمران که اتفاقا مناسبت نام این سوره هم همین داستانه، خداوند متعال می‌فرماید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند متعال حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراهیم، دیگه نه فقط خود حضرت ابراهیم بلکه آل او و آل عمران رو ترجیح داده بر همه عالم. خب این ترجیح به چه دلیله؟ به دلیل اینکه اونها شایستگی‌های بالایی داشتن، اگرچه حالا معصوم بودن، ولی خداوند متعال میدونست اگر اینها همینجوری بیان بدون اسمت تو دنیا زندگی کنن جزو افرادی هن که از خودشون لیاقت‌های بالا نشون میدن. اینجوری نیست کسی معصوم بشه بدون شایستگی های ذاتی، بعد خدا ترجیح میده. خب ذریتن بعضها من بعض و الله سمیع علیم. من برای اینکه طولانی نشه داستان این قسمت از آیات قرآن در سوره آل عمران رو برای شما بخونم، برای شما نقل کنم. اینها فرزندانی هستن، ذریه هایی هستن که حالا به تعبیر ما یکی از یکی بهتر، یکی پس از دیگری این نور رو، این خوبی رو، در واقع نزدیک به بحث خودمون بخوایم قرار بدیم تعبیراتو، با تینت پاکی وجود داشتند و در دنیا آمدن. بعد یک نمونه از این مجموعه رو فرایند شکلگیری فرزندشون رو ذکر می‌فرمان و بعد یه نمونه دیگر رو. از قالت امرأت و عمران، همسر حضرت عمران برمیگرده میگه رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. مادر حضرت مریم در واقع میگه خدایا، باردار بودن ایشون، خدایا این فرزندی که من دارم حمل میکنم وقف تو، وقف معبد و عبادتگاه تو. اون زمان مثلا فرزندشون رو نیت میکردن بعد میذاشتن دیگه بره سراغ عبادت و وقف کارهای معنوی بشه. بعد از خدا تقاضا میکنه خدایا این نذری که من کردم برای بچه‌ام اینو از من قبول کن. وقتی که بچه رو به دنیا میاره میبینه بچه‌شون دختر شده، میگه خدایا بچه من دختر شده، البته شما خودت آگاهی که بچه من بالاخره دختر شده، ولی من دوستشم پسر میبود که او رو وقف میکردم. حالا در این حال همین دختر رو در محل عبادت قرار میدم. بعد از خدا چی میخوان؟ انی اعیزها بک و ذریت حامل از شیطان رجیم. یه مادر دعا میکنه برای بچهش که خدایا این حضرت مریم که من اسمشو گذاشتم مریم، انی سمیتها مریم، اینو در پناه خودت بگیر و فرزندانش رو در پناه خودت بگیر و از شیطان رجیم حفظ کن. یه مادر دعا میکنه، دخترش میشه مریم. ببینید خانواده های ولایی چقدر دارن خطا میکنن، کم فرزند میارن، چقدر اشتباه میکنن، این طینت پاک ولایی رو تکثیر نمیکنن، مخصوصا در این زمان که ضرورت های متعدد هست، اشاره های نایب امام زمان ارواحنا له الفدا هست. شما فکر میکنید ما بتونیم مقدار خطای کسانی که میتونن فرزند آوری بکنن، محب اهل بیتن، میتونن این طینت پاک رو منتقل بکنن، با یک دعای مادری مریمی به دنیا میاد که حضرت زکریا وقتی در آیه بعدی هست میاد بالای سر حضرت مریم، هر بار میاد میبینه میوه بهشتی در مقابل حضرت مریم هست. حضرت زکریا خودشون پیغمبرن، از بس عظمت روحی و صفای حضرت مریم رو میبینن که از دعای مادر نشأت گرفته، که از دل پاک و طینت نورانی مادر نشأت گرفته. خدا اینو تبدیل کرده تو قرآن به یک قصه، میخواد سرمشق برای ما قرار بده. خداوند متعال وقتی که زکریا میاد میگه خدای یه فرزند اینجوری هم به من بده. حضرت زکریا تحت تأثیر استجابت دعای همسر عمران قرار میگیره. خیلی فوق‌العاده است این قصه در سوره آل عمران. خداوند متعال در این آیه کریمه میفرماد فتقبلها ربها بقبول حسن. خداوند متعال قبول کرد از این مادر. بعد دیگه کلما دخلت علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا. هر دفعه می اومد میبینید که یه رزقی دست مریم هست. آخه مادر عمران حضرت مریم رو که در عبادتگاه گذاشت، بعد حضرت زکریا تکفل ایشون رو در واقع به عهده گرفتن. اینجا این آیه قرآن رو ببینید، میفرماید که آیه 38 هنالک دعا زکریا ربه. اینجا بود که حضرت زکریا دعا کرد رب حبلی من لدن که ذریه طیبه. تحت تأثیر این وضعیت دعا کرد خدایی به منم یه پسری بده. و ایشون مسن بودن، پیرمرد بودن، همسرشون دیگه نازا بودن، ولی انقدر تحت تأثیر قرار گرفت که این دعا رو مخلصانه انجام داد و خدا دعای حضرت زکریا رو هم مستجاب کرد. وقتی خبر داد که من خداوند متعال یا زکریا دعای تو رو مستجاب کردم، اصلا خدای زکریا این نبی مکرم الهی باور نمی کرد، گفت خدای چجوری من میتونم بچه دار بشم آخه تو این سن که حضرت یحیی رو خداوند متعال به حضرت زکریا عنایت کرد. خیلی حیفه اینایی که دارای طینت ولایی هستن این گل سرشته شده در محبت اهل بیت رو تکثیر نکنن، منتقل به نسل‌های بعدی نکنن. تمام این اشک‌ها که در طول نسل‌ها اعقاب ما ریختن و نسل‌های گذشته پی در پی این نور رو به ارمغان آوردن، خدا شاهد اینها سرمایه است برای نسل نو. ان شاء الله اهل محبت اهل بیت و اهل ولا در انتقال این طینت نورانی و پاک به فرزندان بیشتر همت بالا کنند.
و صلی الله علی محمد و آله.
بیان ننوی نقطه آی آر.